أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. آیات 182 و 183 سوره اعراف. آیه شریف آیه اول 182، آیه بله در واقع این معنا رو افاده می کند که خدا بله ذات اقدس اله سلام کسانی رو که به آیات الهی تکذیب می کنند، که حالا آیات الهی رو میگم چیست، و کافر به آیات الهی میشوند، به یه سنتی میگیرد به نام استدراج و متوجه این سنت و گرفتاریشون هم نسبت به استدراج نمیشوند تا اون وقتی که هلاکت به اینا اصابه کنند، هلاک بشن بقتتن یه مرتبه. من حیث لا یعلمون، این آیه اوله. حالا مرور میکنیم آیه را. والذین کذبوا بله به آیاتنا، بابش استیناف، اون داستانه خلقت انسان‌هایی که هادیه به حقند و اینا تمام شد. پس واومون استیناف. الذین، خب اسم موصول مبتدا، کسانی که کذبو، کذبو فعل ماضی و فاعلش، تکذیب دو قسم است، یه تکذیب قولی است، یه تکذیب فعلی است. تکذیب قولی میشه کفر، کسی نمیپذیرد خدا را، پیامبر را، معاد را، وصی پیامبر را. کسی که نپذیرد اینا را میشه تکذیب قولی، میگه من قبول ندارم. تکذیب قولی کفر، شرک. تکذیب دومی داریم، تکذیب فعلی است، نمیگه قبول ندارم، میگه من قبولم دارم، لیکن عملا مخالفت میکنه. من هنوز چیزی نگفتم که تو میخوای سوال. به کجای عرایز بنده فرمایش شما خورد؟ خدا بیامرزد یه وقت یه کسی می اومد سری بحثی ما، بعد اون وقت یه سوالاتی می کرد، می گفتیم آخه این پس شما به کجای پیشی ما خورد؟ توجه می فرمایی؟ بله، ظاهرن معلوم نیست. تکذیب فعلی معصیت، گناه، کل معاصی و همه آثام داخل در تکذیب فعلی است. هر آنچه که شما به عنوان ترک واجب دارید یا فعل حرام دارید تکذیب فعلی است. ولی ذات روایت هم داره، لا یسرق السارق، الا و هو کافر. لا یزن زانی الا و هو کافر. اینا کفر عملی است. توجه فرمودید؟ در مقابل کفر اعتقاد. این فرماید پس شد دو قسم، هر دو قسم تکذیب رو میگیرد. فکر نکنه کسی فقط کفره، نه، گناه و معصیت رو هم میگیرد. والذین کذبوا بآیاتنا. خب این آیات کدام است؟ این آیات خب به آیاتنا جار و مجرور متعلقه به کذبوا، آیات ما رو تکذیب میکنن. این آیات میتواند جمیع آیات الله تکوینی و تشریعی باشه، یعنی خود آیات قرآن میتوند باشن که در کتاب مجید است، احکام شرعی میتواند باشن، تکذیب احکام شرعی رو میکند. بفرمایید تکذیب اعتقادات دینیه میتواند باشد، تکذیب آیات الله تکوینی هم میتواند باشد. همه اینا رو شامل میشه، یعنی یک عنوان عام داره. تکذیب معجزات پیامبران میتواند باشد، تکذیب دلائلی که پیامبران حجج الهیه به عنوان معجزات و کرامات ارائه کردن میتواند باشد. همه رو در بر میگیرد. تکذیب اونجایی که در مقام عمل است میشد مخالفت عملی، اونجایی که در مقام اعتقاد است رد، نپذیرفتن. خب والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم، سنستدرجهم سینش که حرف استقبال برای استقبال قریب میموند، نستدرجهم فعل مضارع، فاعلش هم ضمیر مستتر نحنو و هم مفعولم بهش. هم برمیگردد به الذین کذبوا. ما اینا را نستدرجهم به زودی با سنتی به نام استدراج، ما با اینا برخورد میکنیم. استدراج از درجه هست، درجه درجه نردبان گفته میشد، پلا نردبان. شما از پله و نردبان دو تا کار میکنید، یا بالا میرید یا چی؟ یا پایین میان. منتها چجوری بالا پایین میریم؟ درجه درجه، پله پله، مرحله به مرحله. خب برخلاف آسانسوره، آسانسور دفعت الواحده با سرعت زیاد شما رو بالا میبرد یا پایین میاره. لذا آسانسور عربی میگه بهش چی؟ مسعد، یعنی میری توش صعود میکنی. خب اون مسعده، اما پله را میگه چی؟ دراج، درجه. خب پس اولا استدراج یعنی شیئن فشیئن، پله پله، گام به گام. خیلی خب بفرمایید که این معنای چی شد؟ معنای بله استدراج. به عبارت دیگر استدراج عبارت است از استسعاد، صعود، بالا رفتن. بله دیگه، صعود با چیه؟ با ساد. سین اولش سین، صدا دندونه دارد، دومی استسعاد ساد. یا استنزال، طلب بالا رفتن یا طلب پایین آمدن کردن است. لکن نه دفعتن واحده، درجه درجه، مرحله مرحله. استدراج یعنی نزدیک شدن به چی؟ یعنی نزدیک شدن به یه شیئی یا مکانی یا امری. خیلی خوب، قرینه مقامیه اینجا دارد که میگه والذین کذبوا، قرینه مقامیه دلالت میکند که مراد از استدراج اینجا نزدیک شدن به هلاکت است. یعنی پله پله، گام به گام نزدیک میشود به هلاکت، نابودی. حالا یا هلاکت در دنیا یا هلاکت در آخرت. توجه فرمودید؟ خب بعد بفرمایید که بله، این استدراج که خدمت شما عرض کردیم، ربما این استدراج به چی گفته می شود؟ در واقع ایصال نعمت است بعد از نعمت و تجدید نعمت. یعنی هرچه این در کفر و عصیان و گناه جلو می رود، خدا نعمت خودش را به او بیشتر و بیشتر می کنه. پس بنابراین استدراج اینجا می شد رساندن نعمت بعد از نعمت و تجدید نعمت. توجه فرمودید؟ اون وقت فاعلش را نحن آورده است، سنستدرجهم، متکلم مع الغیر، فاعل بله، به واسطه این است که این ایصال نعمت ذات اقدس اله با وسائط این نعم را به اینا میرساند، وسائطی که از فرشتگان و غیر فرشتگان مأمور در رساندن این نعمت ها هستند. لذا تعبیرش هم به صيغه متکلم مع الغیر است. میگه ما، یعنی ذات اقدس اله و اونایی که به عنوان کارگزاران خداوند مشغول به خدمت هستند، به اینایی که تکذیب آیات الهی میکنند نعمت رو میرساند پشت سر نعمت. یعنی میبیند یه گناه کرد، بابی از نعمت به روش باز شد، گناه بعدی باز نعمت بعدی، گناه بعدی، همینجور در مراحل کفر اعتقادی هم به همین کیفیت. اینا چیه؟ بداند که چنین شخصی گرفتار سنتی شده است به نام استدراج. خب این نعمت های پی در پی که بر اثر کفر و عصیان حاصل شود، خیلی خوب، اینا میاد من حیث لا یعلمون، منش من ابتدایی است، یعنی ابتدا می شود این نعم برای این شخص عاصی یا کافر، این نعم الهیه براش ابتدا می شود من حیث ظرف مکانه، لا یعلمون، از اون جهتی که این اصلا نمی دانه. تا حالا هیچ خبری نبود، در رحمت الهی به او بسته بود، حالا که شروع کرد به گناه در نعمتم باز شد. توجه فرمودید؟ از کجا باز شد؟ خود بیچارشم نمیدوند که از کجا باز شده است. توجه فرمودید؟ خب این بله من حیث لا یعلمونش به چه معنایی است؟ من حیث لا یعلمون که قید میزند استدراج را به این که از اون جایی استدراج برش میاد که نمیداند، یعنی پنهانه، ظاهر نیست برشون، متوجه استدراج نمیشد، نمیفهمن خدا اینا رو به سنت استدراج گرفته است. نتیجتاً به اون نعمتهایی که خدا به اینا میداد در اثر کفر و شرک و عصیان مشغول میشن به چی؟ مشغول میشن به عیش و نوش و لذت بردن و بله استفاده از این مظاهر حیات مادی که در اختیار اینا گذاشته شده. وقتی مشغول عیش و نوش میشن متوجه نمیشن که آنن فآنن و گام به گام دارن نزدیک میشن به چی؟ به هلاکت. اینو متوجه نیستن و لذا بفرمایید که لا یزال مرتکب گناه و معصیت میشن، جلو میرن در گناه و معصیت و کفر. او طرف هم خدا هی نعمت به اینا میداد، پشت نعمت به حیث که اینا از کرده خود غافل میشوند. اینقدر به اینا نعمت میداد که دیگه فرصت تأمل در اعمال خودشون ندارند که بابا ما بد کردیم، ما نباید این رفتار رو می کردیم، این گفتار رو می گفتیم. توجه می کنید؟ نعمت پشت نعمت و اشتغال به ملاهی و مظاهر نعمت الهی پیدا می کنن. لذا خدا اینا رو می گیرد، هلاکتشون نزدیک می شد. من حیث لا یعلمون، و اینا متوجه نیستن که این استدراج به جهت این است که اینا دچار غفلت بشوند و در غفلت بمانند. یه آن چشمشون رو باز میکنن همه چی تمام شده است و گرفتار هلاکت در دنیا یا آخرت شده است. این آیه اول. آیه بعدیش تتمه همین آیه هست از حیث معنا. می فرماید که بله و املی لهم ان کیدی متین. خب می فرماید املی لهم ان کیدی متین. خدا این کسانی که تکذیب کردند، کفاری که تکذیب کردند آیات الهی را، خدا تعجیلی در عذابشون نداره. نگذارد باشن، به راه و روش کفر و عصیانشون هم ادامه بدن. سنستدرجه هم، اون نعمت بعد از نعمته، اونو بهشون میده، اما استدراج عقوبتیست که خودشون نمیفهمن. من حیث لا یعلمون، اون عقوبتیست که اینا نمیفهمن. نعمتو که خلق عقوبت حساب نمیکنن که. در عذاب کردن اینا خدا هیچ عجله‌ای نداره، میگذاره تا خوب کاراشونو بکنه. با اینکه اینا اصرار دارن بر کفر و بر معصیت، خدا هیچ عجله‌ای در عقوبت و عذابشون نداره. یه تشبیهی بزنم، مثال، لکن سبحان الله از این که شما اینا اینجور حساب بکنید، ولی یه مثال برای تقریب به ذهن، نه به جهت این که مقایسه کنید به این مورد مثال. بعضی حیوانات بهوش شکارشونه که میگیرن، گربه موششه که میگیرن، حالا اون روزا که گربا موش میگرفتن، خب بعضی وقتا با این موش چیکار میکنه؟ بعضی از وحوش هم شکار که میکنن باش بازی میکنن، جلدی پارش نمیکنن. چرا؟ چون این شکار حالا که گرفتهش دیگه راه فراری نداره، راه فراری نداره، تو دام شکارچی افتاده است، ازاباش بازی میکنه، ور میره، آنی نمیکشدش بخوره بش. بلا تشبیه، بلا تشبیه. یه مثال بود. وچه شبه در این بود که چگونه شکار از اون حیوان وحشی نمیتوند فرار کند و در چنگال اون حیوان وحشی است. این کسانی که تکذیب میکنن، اینا هم از عقوبت الهی میتونن فرار کنن؟ نه، مطلقا از عقوبت الهی نمیتونن فرار کنن. بنابراین خدا میگه من چه عجله‌ای دارم در چی؟ در عقاب اینا. اینا که نمیتونن فرار کنن، جایی ندارن که برن، حالا که نمیتونن فرار کنن، خدا بهشون چه میده؟ مهلت میده، میذارن هر کاری میخوان بکنن، امهال، مهلت میده. نتیجه این مهلت دادن این است که طرف خودشو چی؟ خودشو نشون میده، خودشو نشون میده، دیگه نمیتوند بگه خدایا حالا ما یه بار اشتباه کردیم، بابت یه اشتباه که اینقدر عقاب نمیکنن که. خوب میگذارد خدا، مهلتش میده کاراشو انجام بدد، فسادشو بکند، معصیتشو بکند، کلمات کفرآمیزشو بگد. توجه میکنی؟ یه کسی که گمان میکرد اگر نماز صبحش یه رو غذا بشد خدا چیکارش میکنه؟ عذابش میکنه. نماز صبحش غذا شد، دید هیچ اتفاقی نیفتاد. نماز خوندن رو رها کرد، دید هیچ اتفاقی نیفتاد. عرق خوردن رو شروع کرد، دید هیچ اتفاقی نیفتاد. هاکزا قدم به قدم در معصیت جلو رفت، دید هیچ اتفاقی نمیفتاد. تازه عکسشه، تا نماز میخوند فقط نونی خالی داشت، حالا که عرق میخورد نمازم نمیخوند. به بچه سور و ساعتی این داستان استدراج است و داستان مهلت. خدا هیچ تأجیلی برای عذاب هیچ شخصی ندارد. لذا توی این آیه می فرماید و املی لهم، واو عاطفه است، عطف میشه به اون سنستدرجهم، اینا رو به سنت استدراج میگیرم، در مقابل گناهانشون بهشون نعمت میدم، نعمت پشت سر نعمت. خب و املی لهم، املی فعل مضارع مرفوع، ضمه در تقدیر بر روی یاست، چون امله او بخم سخت میشه ثقیله، فاعلش هم ضمیر مستتر انا. خب یه التفات تو آیه هست، از متکلم مع الغیر آمده است به متکلم وحده، املی من مهلت میدم، املا یعنی امحال، تأخیر. توجه کردی؟ خب سر این که قصه عوض شد، توجه می‌فرمایی؟ یعنی از متکلم مع الغیر آمد به متکلم وحده، به خاطر این است که تأکید بکند بر این مطلب که دوری اینا از رحمت الهی و وارد شدن اینا در هلاکت فقط به ذات اقدس اله است، خود خدا دارد این کار رو میکنه، و مهلت دادن دیگه وسائط نمیخواد، اراده الهی است که امضا میکند و اراده میکند مهلت دادن به گناهکاران را. در داستان استدراج نعم الهی با وسائط میرسد، لذا اونجا متکلم مع الغیر، اینجا وسائط در کار نیست، خود خدا مستقیما مهلت میدن، مهلت میدن تا املی لهم. لام نفع نیستا، ضمیر هم که برمیگردد به الذین کذبوا، به الذین کذبوا مهلت میدم من خدا. لام تبیینه تا خوب مطلب چه بشه؟ روشن بشه که اینا چه جانورانی هستن، خوب کاراشون رو بکنن. لام پس لام تبیینه، تعلق گرفته است. تو رو خدا مثل بله تو خشتای ما ندو. بذار من تموم کنم، شما سوالات دونو یه جایی یاد داشت بفرمایید، یه قلم و کاغذ، بعد این که تمام شد وقت من در خدمت شما هستم، همه سوالات دونو بپرسید، اگه بلد بودم جواب میدم، اگه بلد نبودم میگم بلد نیست. پس لام تبیین، املی لهم به خاطر تبیین مطلب، که خداشون و دیگران بفهمن اینا چه جانورانی هستند، چه درندگانی هستند. توجه میفهمون؟ مهلت میده، هیچ عجله ای هم ندار. این نه کیدی متین، این نه جمله مستنفه است، به همین خاطر حمزه انه رو مکسور آورده است. این جمله تعلیل هم استدراج است هم امحال، هر دو این جمله تعلیل دو تا جمله قبله، بهشون نعمت میدم در اثر کفر و گناه نعمت پشت نعمت، همچنین بهشون مهلت میدم که هر ظلم و فساد و تباهی میخوان انجام بدن بدن، مهلت بهشون میدم. چرا؟ به خاطر اینکه ان کیدی متین. کید مکر، مکر و کید یعنی یه تدبیر خفی که شما برای کسی تدارک ببینید به حیث که خودش نمیفهمه. کی متوجه میشد؟ بعد اینکه نقشه شما گرفت و او دچار خسارت و نابودی شد، او وقت میفهمد از کجا خورده، اما حالا متوجه نیست. میفرماید ان کیدی، این استدراج و این املا، مهلت دادن، اینا هر دو کید من است، مکر من است. خب مکری که نسبت به اینا انجام میدم، خداشون بیچارا نمیفهمه، میبیند نعمت پشت نعمت، هر گناه نعمت افزوده میشه. میگه خب پس جای خبری نیست، من دارم گناه پشت گناه هی نعمت خدا بهم میده. از اون طرف هم هرچه ظلم و ستم و اختلاس و دزدی و بله تضییق حقوق مردم و هر کاری میکنم، هیچ اتفاقی نمیفته. یه دونه به چه داشتم شد 5 تا، بعد شدن 20 تا، الحمدلله سالمم هستم، از چکاپ اومدم گفته است دکتر هیچ مرگی دم نیست، خب همه چی حساب بانکیم هم که فلان، زندگیم هم که فلان، همه چیم هم که مرد. پس با این همه ظلمی که من دارم میکنم هیچ اتفاقی هم نیفتاد. مهلت ان کیدی متین، میگه خدا بله آمدنه به دنیا استدراج نیم، دنیای بعد از گناه استدراج. گناه میکنی میبینی تازه یه پاکت رسید، یه وقت رفته منبر یه پاکتش دادم، یه وقت معذرت میخوام با زنی شوهردار رابطه برقرار کرده یه پاکت براش میرسه، این میشه چی؟ این استدراج. نماز شب خوندی خدا رزق داره رسونده است، او استدراج نیست. استدراج اون است، اون نعمتی که پشت گناه میرسد، نعمتی که پشت گناه میرسد. اون آقا میگه کدوم گناه ها؟ تفصیل داده نشده است، هر گناهی. خب نعمتی که پشت سر گناه میرسد اون نعمت استدراجه. حواست جمع کن، بیدار شو، برگرد. اگه نفهمیدی ادامه دادی، خدا عجله ای ندارد، خدا ادامه میده، نعمت پشت سر نعمت، مهلتم میدن. خوب خودت نشون بده، خوب کارادو بکنی، تعجب میکنی؟ چرا؟ ان کیدی متین. کسی نمیتواند از کید خدا، مکر خدا که قوی است، کسی نمیتواند فرار کند. توجه کردید؟ بلا تشبیه به شما گفتم، مثال زدم، برای مثل شکار در پنجه شکار چیست دیگه، شکارچی این شکار رو ول نمی کند، ولی میذاره باش بازی کند، میذاره هر کاری میخواد فعلا بکند. داستان اینه، ان کیدی متین، چون اینا کاری نمیتونن بکنن. آخر در سرپنجه قدرت الهی چیان؟ اسیرن و گرفتارن. بزا خدا میگه من تعجیلی ندارم، بزا خوب کاراشو بکن. ان کیدی متین، این جمله میشد بفرمایید تعلیل برای استدراج و برای املا و امهال، به خاطر اینکه اینا هم استدراج هم املا و امهال به ید ذات حق است، ازش تعبیر میکند به کیدی، نسبتش میدهد به خودش، میگه این نقشه من است. خب که با این نقشه بعضی ها را میزنم زمین. اما توجه بفرمایید وقتی نقشه اعلام شد دیگه نقشه پنهان نیست دیگه، اگه اینا خودشون نمیفهمن، خدا خودش گفته اینا نمیفهمن خرن و برن بفهمن. ببینید نقشه پنهان نیست. شما مکر که برای کسی میکنید، ولی آقای زید خب یه پرستو میفرسه براش، بعد این پرستو میشد چی؟ کارش به جایی میرسد که بله تمام، یه وقت میبینید شخصیت اون طرف را به باد میدهد این پرستویی که آمده از پیشش. درسته؟ خب اونایی که پرستو میفرسن رو پیشونی پرستو نمی نویسد آقای سعادت که این پرستوه، لکن اون پرستو میاد، یعنی طبق نقشه و دستور که بهش دادن این خانوم میشد پرستوی این آقا. خیلی خوب میاد که یه تکالیف و وظایفی دارد به عهده بگیرد و انجام بدهد و خود بیچاره یه بدبخت فلک زده از اون طرح و نقشه چیه؟ اطلاعی ندارد. اگر اطلاع داشت نه تنها دستش دراز نمی کرد طرف این پرستو، یه کلمه هم باش حرف نمی زد، چون نقشه. ببینید ذات اقدس اله میگد ان کیدی متین، کیدشه داره رو میکنه، میگه اینه، میگه این جور براشون میفرستم، با این حال بازم چی؟ متوجه نمیشن، نمیفهمن. یعنی دام گذشته است اما با چراغ گذشته، حواستون باشه اینجا دامه، داره اعلام میکند، استدراجه، داره اعلام میکند چیه؟ املاس، امحال دون میدن، اینا رو دارد اعلام میکنن، نمیفهمن. وقتی نمیفهمن دیگه دستی خدا نیست، خداشون غافلند. توجه فرمود
سنا صدر جهان من درجه و بارا رفتن از یه راستی حکم خواهد به بارمی آن یه درجات دنیایی بیرون.
بله خدایگان که بله بله گفتم حضرت استاد شریف جناب عالی نبودین یا بله استدراج گفتم از درجه است، یعنی نعمتهای خدا به اینا نعمتهای دنیایی رو میارد. بذارید یه دوتا روایت بخونیم ببینیم روایت ها چی میگه. باب استدراج کافی 4 تا روایت داره. اساس استدراج تو همین 4 تا روایت روشن میشه. حدیث 3ش معتبره، سه تا حدیث دیگه ضعیفه. لذا اول حدیث سومو میخونم که سندش معتبره، پیش ما معتبره. محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی تا اینجا اشکالی نداره. عن محمد ابن سنان خلافی است، بعضی ضعیفش میدونن، ما معتبرش میدونیم. عن عمار ابن مروان، عمار ابن مروان یشکری ثقه، عن سماعت ابن مهران، سند معتبر است چون ما محمد ابن سنان رو معتبر میدونیم. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، قال هو العبد یذنب الذنب. عبد بیچاره چه میکند؟ گناه. فتجدد له النعمه، تا گناه کرد نعمت تجدید میشه، میرسه براش، پاکت میاد. معهو با ذنب، گناه کرده یک نعمت، نعمت که براش میاد تلهیه تلک النعمه عن الاستغفار، مشغول میشد به این نعمت، یادش میرد استغفار کنه، یادش میرد خدایا من گناه کردم ببخش مرا. به این نعمتی که رسیده مشغول لهو و لعب میشد با این نعمت، غافل می شود از استغفار من ذالک الذنب. علتش این است که اینا بیدار نشن، هی خدا بهشون میده، هی در گناه میرن جلو. حدیث اول باب، کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم عن عبدالله ابن جندب، تا اینجا خوبه. عن سفیان ابن سمت، این سفیان مهمله، اصلا نمیدونیم کیه. قال ابو عبدالله، پس سند به سفیان ضعیف شد. ان الله اذا اراد به عبد خیرن فاذنب ذنبن، اگر خدا اراده خیر به بنده خودش داشته باشه، وقتی گناه میکند اتبعه به نقمته، یک سیلی میزنه بیخی گوشش تا چی بشه؟ تا بیدار بشه. و یذکره الاستغفار، تا یادش بیفته عجب من فلانی خوردم، باید برگردم در خانه خدا توبه کنم و استغفار. و اذا اراد به عبد شر فاذنب ذنبا اتبعه به نعمت، تا گناه کرد یک نعمت، لینسیه الاستغفار، تا اون نعمت چه کند؟ تا فراموش کند استغفار، مشغول اون نعمت میشد و کیف کردن و لذت بردن از اون نعمت، استغفار به درگاه خدا و توبه یادش میره. و یتمادا بها، تداوم پیدا میکند این قصه. گناه بعدی نعمت بعدی، گناه بعدی نعمت بعدی، و ها کذا فلیت سلسل. و هو قول الله عز و جل سنستدرجهم من حیث لا یعلمون، می فرماید به نعم عند المعاصی. پس نعمت اگر بعد گناه آمد، حواستون رو جمع کنید، استدراجه. اما اگر بعد ثواب آمد، نه، او استدراج نیست. از حج برگشته است، درسته آقای شریف؟ از زیارت کربلا برگشته است، خدا دری از نعمت را به روش باز می کند، او اشکالی ندارد. اما یه وقت گناه دارد می کنه، ظلم دارد می کنه، با ظلم و گناه در نعمت باز می شد، او می شد استدراج. خب مشکل چیه آقای شریف؟ خدا میخواست، خدا بردش که دیگه آمرزیده از این دنیا برود. به شما نمیگن کسی که از حج بر میگردد مثل خود حاجی یا پسرش؟ پسرش؟ خیلی خب پسرشه که امتحانه. بله بله. حدیث دوم باب، پشت گناه میاد نعمت. خب دیگه ببینید بلا قطعا امتحان است، آزمایش، هر بلایی آزمایش و امتحان. پولا جای درست خرج کن، اون وقت دیگه ابتلا نمیشه. بگه من بلد نیستی کجا خرج کنی، بیا بده من تا بهت بگم. کلینی عدتون من اصحابنا ان سهل ابن زیاد، یه سند ضعیفه به سهل. سند دوم، کلینی ان علی ابن ابراهیم از پدرش سهل و ابراهیم ابن هاشم، هر دو سند اینجا مشترک میشه، یکی میشه. ان ابن محبوب ان ابن رعاب، سند دوم تا اینجا صحیحه. ان بعض اصحاب خراب شد، شد مرسن. ان بعض اصحابه قال سئل ابو عبدالله ان الاستدراج فقال هو العبد یذنب الذنب فیملا له. خدا بهش چی میدن؟ مهلت. و یجدد له اندها النعم، یعنی بر این حالی که گناهکار است و بر این خطیئه خدا به او نعمت تجدید می کند و می دهد. فتلهیه عن الاستغفار من الذنوب، این تجدید نعمت او را باز می دارد از استغفار از گناه. فهو مستدرج من حیث لا یعلم، خودش نمیدونه اما مستدرجه، خیلی باید حواسش جمع باشه. حدیث سه رو خوندم، چهارم باب، علی ابن ابراهیم از پدرش از قاسم ابن محمد ان سلیمان ابن داوود منقری ان حفص ابن قیاس. این سند قبلا تو قاعده، این قواعدی که آخرین قاعده که خوندیم چی بود؟ قاعده ید بود، قرعه. تو قاعده قرعه که بحث کردیم این سند و مفصل اونجا بحث کردیم. این قاسم ابن محمد، قاسم ابن محمد اصفهانی است. دو تا قاسم ابن محمد داریم، یه جوهری، جوهری خوبه، یه اصفهانی. اصفهانیه مثل بعضی اصفهانی ها مشکل دارد، این اصفهانی خوب نیست. اینجا قاسم ابن محمد اصفهانی به قرینه ابراهیم ابن هاشم و به قرینه منقری، بنابراین این سند میشه ضعیف. اون آقایونی که این سند رو معتبر میگیرن تو کتابا مینویسن معتبره، دوچار خلط شدن. قاسم ابن محمد رو گمان کردن چیه؟ جوهریست، در حالی که این جوهری نیست، اصفهانیه، لذا سند ضعیفه. الباقی رجال سند مشکلی ندارن، سند فقط به قاسم ابن محمد اصفهانی ضعیف. خب ان حفص ابن قیاس ان ابی عبدالله قال کم من مغرور بما قد انعم الله علیه، خدا نعمت بهش میدن گول میخوره، فریب میخوره. و کم من مستدرج به ستر الله علیه، خب خدا او رو به استدراج و به امهال گرفته و پوشونده گناه و معصیتش. این میگه حالا که کسی نفهمید بذار بازم بخوریم، بذار بازم بدزدیم، بذار بازم. و کم من مفتون به ثناء الناس علی، و چه بسیار کسانی که فریب میخورن از این که چهار تا خر میان پیششون یه چیزی بهشون میگن، این کم کم خودش باورش میشه. توجه میفرمون بابا سواد نداره، عطاره، میان بهش میگن آقای دکتر، آقای دکتر، کم کم باورش میشه من دکترم، نسخه میپیچه دو دستور پزشکی صادر میکنه دو. وقتی که مردم ثنایشو گفتن این بیچاره دوچاره فتنه میشد، یعنی خودش هم گول میخوره، باورش میشد که من دکترم. حالا بیان سر داستان ما آخوندی ما دو تا بهش میگن آیت الله، بیچاره باورش میشه، شروع میکنه فتوا دادن، حلال و حرام گفتن. آخه مردی که تو پیشی کی درس خوندی؟ اما نفهمیدی، اگه فهمیده بودی خوب بود، مشکل اینه که نفهمیدی. تو کدوم درس خارج حاضر شدی که الان مفتی شده؟ پا درسی کی رفته که الان داری درس خارج تو این شهر میکنی؟ بذاریم در دهنمون بسته باشه. همه فکر میکنه چون پول داره، چون یه عده‌ای دورش میان، یه عده‌ای بهش میگن، خودش هم دوچاره توهم میشه. این کم من مفتون به ثناء الناس علیه، یعنی وقتی مردم بهش میگن آقای دکتر، خودش هم دوچار توهم میشه، راست راستی فکر میکنه دکتره. خب اینجا لازمه یکی داخل گوشش بگه مردی که تو کدوم دانشگاه پزشکی درس خونده؟ تو عطاری، عطار با دکتر فرق داره. با اون یکی باید بگن در این گوشش آقا جان تو پیشی که درس خونده؟ تو یه عمامه سرده، تو که مجتهد نیستی؟ توجه میکنید این جهاد نباید رحم الله عمران عرف قبل. یه دو تا از نهج البلاغه برای شما بخونم، طوری نیست. امیر المومنین نهج البلاغه حکمت 110، کم من مستدرج بالاحسان الی و مقرور به ستر علی و مفتون به حسن القول فی و مبتل الله احدا به مثل الاملاء له، خدا به مثل املاء مهلت دادن، هیچ کس را بدتر از به مثل مهلت دادن چه نکرده؟ مبتلا نکرده است. نهج البلاغه حکمت 264 مفصل، یه تیکش رو من نوشتم. و رب منعمن، بهش نعمت دادش چه بسیار، کسی که به او نعمت داده شده، من امن علی مستدرجن به نعما، در حالی که خود بیچارش نمیدونه با این نعمت ها خدا دارد او را به سنت چه میگیرد؟ استدراج. باز نهج البلاغه حکمت 348 ایها الناس لیرکم الله من النعمت و جلعین. 348 تو این نهج البلاغه منه، ممکنه یکی دوتا پس و پیش باشه. مردم، خدا شما رو میگیرد نسبت به نعمت، بنابراین وجلین کما یراکم من النقمت فرقین، معنا میکنن خودشون، اِنَّهُ مَنْ وُسِّعَ عَلَيْهِ فِي ذَاتِ يَدِهِ فَلَمْ يَرَ ذَلِكَ اِسْتِدْرَاجًا. خدا گشایش بهش داد، نعمت بهش داد، و این نعمت بعد گناه نبود. فلم یر ذالک استدراجن، خب اون رو استدراج ندید، فقط امن مخاوفا، یعنی این نعمت اگر بعد گناه استدراجه، اگر استدراجش نبینی شما ایمن شده ای از جایی که بسیار خطرناک. پس نعمت که برات میاد حواست جمع کن، ببین اگر پشت گناه هست خدا اخذت کرده به سنت استدراج، بد جایی داری میری. بیدار شو. و من زیق علیه فی ذات یدهی فلم یر ذلک اختبارا. نوای شریف مال شما، اگر نعمت ازش گرفته شد، زیق علیه فی ذات یدهی، اونی که مالش بود، دستش بود، در اختیارش بود، ازش رفت، از کفش رفت، درسته؟ فلم یر ذلک اختبارن، این از کف رفتن رو باید چی بگیرد؟ امتحان الهی بگیرد. اگر نه فقط زیع معمولا، اون چیزی که آرزوش بوده است او رو تضییع کرده است. پس تو نقمت رو اختبار بگیرید، امتحان بگیرید، و با اختبار و امتحان که گرفتید سعی کنید در این امتحان چی بیرون بیان؟ موفق بیرون بیان. همین داستان که شما گفتی؟ نه، جوان از دست دادن این سخت ترین مصیبت دنیاست، تردیدی درش نکنه. خانواده هایی که شهید دادن سخت ترین مصیبت دنیا رو گرفتار شدن، اونا هم که جوان از دست دادن هاکزا. یکی از بستگان خود ما جوانش از دست داد، پیر مرد در سن 80 سالگی یا بیشتر، عصای دستش، جوانش، امیدش، نور چشمش رو از دست داد. خب یه وقت من پیشش بودم، بهش گفتم آقا این آخر عمر شما، آخرین امتحانی شماست، حواست جمع باشه. امتحان جوانش هم 50 و چند سالش. خب گفتم بهش این، چون امتحانا امتحان یه پیر مرد 80 ساله که دیگه زن و زول و اینا نیست که، او از این قصه چی شده؟ فارغ شده، گذشته است. پول و اینا هم دیگه شاید نباشه، شهرت و مقام و اینا هم دیگه نیست. خدا ای را به این امتحان کرد. بهش گفتم آقای امتحان شماست، مراقب باشید در کلام، یه وقت یه چیزی نگون که خلاف رضایت خدا باشد. و در 4 سال بعد پسرش زنده بود. تو این 4 سال بله اشهد به این که یک کلمه از این که عزیزش فوت شده و از دنیا رفته است اعلام نارضایتی به درگاه الهی نکرد و حمد خدا رو میگفت و تو امتحان سر بلند بیرون آمد. توجه میکنیم؟ یعنی اگر نقمتی رسید اون رو پای امتحان و اختبار بگذارید و سعی کنید که در این نقمت سر بلند از این امتحان بیرون بیان. و اگر نعمتی رسید مراقب باشید، اگر بعد گناه است حواستون جمع باشد که استدراج نباشد. و صلی الله علی محمد.